بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 96. 1022. عشق عارف واصل مطلق تنهایی و بی کسی اوست در کائنات، که خلیفه خداست و خدای دیده و اینک تک و تنها، خود مظهر خدای خلق و عاشق بر خلایق، ولی احدی نیست که محبتش را دریابد و ذره ای پاسخ گوید. قدر حق خدای را کسی به جای نیاورد. قرآن. و عارف مظهر قدر مطلق محبت خدا در عالم خاک بر خاکیان است و مصداق این مطالبه خداوند که قدر پروردگارتان را به اندازه حقش ادا کنید و در او جهاد کنید که خداوند شما را برای خودش برگزیده است تا پیرو دین حنیف ابراهیم باشید که رسول شاهد و مشهود شماست و شما شاهد بر مردمانید و خدای شما را کافی است. قرآن. 1023. تنهایی عارف، تنهایی و قربت و هجر خدا در میان خلق است. بی کسی عشق در قلم رو به شقاوت و مصداق این کلام خدا در حدیث قدسی که تنها بودم، به دیدارم نیامدید و یاریم نکردید، بیمار بودم، عیادتم نکردید، گرسنه بودم، غذایم ندادید. 1024. پس واضح است که اگر کسی پیدا شود که یار غار تنهایی عارفی واصل گردد و ظرف کل عشق او باشد و این استحقاق را به واسطه اطاعت بیچون و چرا و خدمت خالصانه داشته باشد، ظهوری بزرگ و رهایی بخش کل بشریت را در بر می‌گیرد. یعنی کسی که بتواند تنهایی عارف را از او بگیرد، او را به عرصه ظهور آورده است. 1025. ای کسانی که ایمان آورده اید، اجابت کنید خدا و رسولش را، چون دعا کند شما را تا زنده کند شما را، و بدانید که خداوند حائل می شود میان انسان و دلش، و به راستی که به سوی او محشور می شوید. سوره انفال. و نیز در جای دیگری آمده است که ای مؤمنان، به نزد رسول بروید تا برایتان دعا کند، زیرا شما نمی توانید دعا کنید و رسول از نفس خود شما بر شما ارجح است، یعنی از خود شما به شما نزدیک تر است و این ارادت است و مریدی، یعنی خودتان برای خود چیزی اراده مکنید، بگذارید تا رسول اراده کند، چرا که خدا بین انسان و دلش حائل است و آدمی دستش به دلش نمی رسد و نمی تواند بداند که اصلا دلش حقیقتاً چه می خواهد که اراده کند. یعنی خداست که دست آدمی را از دلش کوتاه کرده است و خدا که بین انسان و دلش حائل است، در واقع بین ذهن و دلش حائل است، که آدمی همان ذهن و آگاهی و اراده ذهنی خیشتن است و دست ذهن به دل نمی رسد، زیرا خدا حافظ و صاحب دل است و نیز مظهر اراده دل انسان است و نیاز قلبی انسان را هم همو می داند و بس، و فرستادش ام از رسول، امام یا عارفی واصل که مظهر بیرونی همان خدای درونی است که بین ذهن و دل مستقر است، که صراط المستقیم است. ولذا امام است که دعای دل مرید را می‌خواند و همان را برایش دعا می‌کند که بایستی این دعا را اجابت کند و لبیک گوید. و اما دعا و نیاز دل انسان جز عشق چیست؟ و عشق است که انسان را زنده می کند. و چون مؤمن عشق را لبیک گوید، زنده می شود و با خدایش محشور می گردد. دعای خدا و رسول را اجابت کنید تا زنده شوید و با خداوند جمع گردید. یعنی اهل الله شوید. 1026 در آیه مذکور پدیده عجیبی مورد بحث است، زیرا قاعدتا آدمی دعا می کند و خدا و رسول اجابت می کند، ولی در این آیه سخن از دعای خدا و رسول است و اجابت مؤمن. در این معنا بمانید و تأمل کنید. 1027 دعا نیاز قلبی است و ذاتی ترین خواسته هاست. آیا دعای خدا و رسول در باری مؤمنان چیست و چه میتواند باشد اجابت آن دعا به واسطه انسان مؤمن؟ 1028 طبق همین آیه مذکور واضح است که اجابت دعای خدا از جانب بنده به همنشینی و معیشت و حشر با حضرت حق می انجامد که غایت تقرب است و طبعاً به لقاء الله می انجامد. پس دعای خدا درباره بنده و از بنده چیزی جز دوستی و عشق و لقاء الله نیست که همان مقصود خداوند از انسان است. زیرا انس و جن را نیافریده الا برای پرستش خیش، و پرستش بدون دیدار با او ممکن نیست، و آدمی را برای خلافت آفریده و خلافت هم حاصل عشق است، همانطور که قبلا شرحش رفت. 1029 در حقیقت آیه مذکور دعوت خداوند است از انسان جهت میهمانی و معارفه و دیدار و دوستی و عشق و پرستش. 1030 ولذا می فرماید که ای مؤمنان، مگویید که خدایا خواسته های ما را اجابت فرما، بلکه بگویید خدایا بر ما نظری فرما. نظر همان عشق است. در واقع می فرماید که از خداوند عشقش را مطالبه کنید که دو جهان در آن کالایی بی مقدار است، یعنی از خدا خدا را بخواهید و مقام خدایی ذات خود را بخواهید، یعنی مقام خلافت اللهی را بخواهید که همان مقام عشق است. 1031 مگویید که به ما پول و پلو و پته و پست بده، بگویید که به ما عشق خودت را بده. مگویید که به ما رزق بیشتر بده، بلکه بگویید خدایا ما را رزاق خلق فرما. یعنی گدا مباشید، شاه باشید، خلیفه خدا باشید و خدایی کنید در عالم عرض. 1032 کشته باد انسان قدر نشناس، کشته باد. و بنگر کشته شدگانی که بر روی زمین راه می روند در حالی که سرهایشان بر زمین و پاهایشان در هواست. سر یعنی مغز که کانون قدر شناسی است در آتش می ماند تا شاید کفرش زایل گردد. 1033 می‌بینی که حتی یک عضو سالم در بدن ندارد و در حال جان کندن است، ولی جز بازیگری با عشق و تباه کردن آن و هرزگی و ولگردی در مراکز و اماکن تجارت عشق هم مقام دیگری ندارد. حال دیگر حتی نگران پول و پلو و پتهش هم نیست، زیرا جز رزق دوزخی و متعفنی که از طریق خودفروشی عاشقان نصیبش می گردد از گلویش پایین نمی رود و رزق حلال و با عزت در معدهش هضم و جذب نمی شود. او اینک مبدل به یک کالای شیطانی در دست شیاطین رنگارنگ شده است و فقط در محافل شیاطین احساس وجود می کند، و تنها واقعی که این عیش دوزخیش را مختل می سازد و تصمیم می گیرد تا از آن انتقام بستاند، عشق پاک الهی است که نورش ظلمت جانش را می درد و زخمیش می سازد و دمادم او را دعوت به توبه می کند. این نور از وجود عارفی واصل برمیتابد و او را دعوت می کند تا از آغوش شیطان بیرون آید و به آغوش مهر حق بازگردد، ولی او به ده‌ها قل و زنجیر به وجود شیطان بسته شده است. عادات و ابتلاعات و اعتیاد و تعهدات و تهدیدها و هراس‌هایی که با تار و پود جان و تن و روانش تنیده شده است و اینک خود یک شبه شیطان است. 1034 آنکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نامیده می شود، امام عشق الهی به خلق است که نورش در غیبت بر کل عالمیان می بارد و وجدانها را امر به توبه از فسق و بازگشت به عشق می کند. توبه از هرزگی و ولگردی و هر جایی گردی و بازگشت به عهد و وفا و جاودانگی. 1035 فرق بین کفر و ایمان، شقاوت و محبت، جهل و علم، حق و باطل، راست و دروغ، مرگ و زندگی و بود و نبود جز فرق عهد و بیعهدی نیست، یعنی فرق عشق و فسق. 1036 ای مؤمنان، دعای خدا و رسول را در حق خودتان اجابت کنید تا شما را زنده کند و بدانید که خداوند حائل بین انسان و دلش است و به سوی او محشور می شوید. یعنی فقط از طریق عهد با خداست که دستتان به دلتان می رسد و به مقصود دل نائل می آیید و از دوگانگی و قربت و دربدری و نفاق نجات یافته و زنده می شوید به نور دل. زیرا انسان به دلش زنده می شود و فقط اهل دل زنده است و این زندگی حاصل عهد با خداییست که بین شما و دلتان حائل است. به او دست بدهید تا دستتان به دلتان برسد و در قحطی ابدی نمانید. 1037 انسان بی عهد و جفاکار و فاسق فقط در رابطه با همکیشان خیش احساس وجود می کند. وجودی قحطی آور که دائما اندر قش است و لذا از همه این آدم ها کینه می کند و به آنان بدبین است و تهمت و عداوت روح حاکم بر این روابط است. و در رابطه با مؤمن با وفا و متحد هم دائما کم می آورد و حس نابودی دارد و حقارت و حسادت روح حاکم بر اوست. پس او در هر رابطه ای بیگانه و دوزخی و معذب و بدبین است و احساس نابودی می کند. این ماهیت فلسفی است که در نزد فاسقان به فسقش می نازد و در نزد مؤمنان هم دعوی عشق می کند و این هولناکترین نوع نفاق و انشقاق وجود است، یعنی نفاق عاطفی و قلبی. چون این آدمی به تدریج ایدولوگ و فیلسوف فسق شده و نقش ابلیس را ایفا می کند و رسالتش ویرانگری و تباه سازی عشق است با روش هایی عاشق مآبانه. اینان خصم ذاتی عشق و وفا و عهد با خدایند. اینان خصم وجود جاویدند. اینان جاودانگی وجود را فقط به واسطه بازی با تباهی و مرگ و نابودی خیش تجربه و درک می کنند. اینان از نابودی خود لذت می برند و رضا وجود خود را خرج عدم می کنند و کفر یعنی همین. مثل کودکی که فقط در بازی با اسباب بازیها و اشیای محیط خود و سپس تخریب و نابودیشان احساس وجود می کند. کافران همواره کودک باقی می مانند، منتها کودکان غول، پیکر و شرور و ستمگر. اینان خصم رشد و تعالی خیشند. 1038 این کافران با عشق هم همین معامله را می کنند. یعنی تا عشق را تباه نسازند و نابود نکنند از آن برخورداری نمی یابند. آن هم با خاطرات برباد رفتش. اینان با خاطرات خود یعنی با چیزی که نابود کرده اند زندگی می کنند و این است معنای مردگی کافران و مرد پرستیشان. مردگانند، مپندار که زندگانند. کور و کر و لالند. 1039 کافران عشق را وقتی جدی می گیرند و باور می کنند که از دستش داده باشند. اینان پرستنده خسران و حسرت و تباهی هستند و گویی که فقط در وادی لعنت شدگی خود به دست و زبان خود است که احساس وجود می کنند و آرام و قرار می گیرند و هویت می یابند، درست مثل شیطان. این است که خداوند به مؤمنان می فرماید آنان که به خود خیانت کرده اند خود مشغول لعن و سرزنش خیشند، پس شما دیگر آنان را سرزنش مکنید. 1040 این کافران عدم پرست پس از مرگ هم به قول قرآن میگویند که یک بار دیگر ما را به حیات دنیا بازگردانید تا جبران کنید، که به آنان گفته می شود که بسیار مهلت داده شدید و کافرتر شدید، اینک هم اگر به دنیا بازگردید باز هم بر کفرتان می افزایید. 1041 انسان کافر عاشق بازی با عشق و ابطال و احیای مکرر عشق است، عشق بازی، و چون طرف مقابلش دیگر حاضر به ادامه این نفی و اثبات مکرر عشق نبود، به سراغ فرد دیگری می رود جهت اختراع یک عشق جدید و بازی جدید و قهر و آشتی جدید، و این روند هرزگی و روسبیگری نفس است و پیدایش شغلی به عنوان اجرای نقش عاشق برای دقایقی، شغل عشق بازی. 1042 از آنجا که جز خداوند قابل پرستیده شدن نیست و امکان پرستیده شدن ندارد، چون فقط اوست که حقا عاشق است، پس بایست که معشوق هم باشد. پس عشق به غیر او ذاتاً محکوم به ابطال است، زیرا اصلاً عشق نیست بلکه تئاتر عشق است، و خداوند می داند به آنچه که تظاهر و تصنع می کنند. قرآن. 1043 لا اله الا الله کل شرح عشق و ماجراهای آن و معماهای آن و اسرار آن است و ابطال آن. 1044 اگر مخصوصاً زنان اینقدر به عشق مردان مشکوکند و لذا اینقدر آن را به محک و آزمون و امتحان می کشانند از طریق خیانتها و مکرها و تجارتهایشان و قهر و آشتیهایشان، بر حقی ذاتی استوار است، زیرا جز به خدا بند نمی توان عشق برزید و مابقی نمایش است، و این است که زن هرگز این عشق و معشوقیت و پرستیده شدن را باور نمی کند، زیرا اصلاً چون این حقی را در ذاتش در نمی یابد و ذاتش او را مستحق پرستش نمی خواند. این است راز بدبینی و شکاکیت زن در قبال مردان عاشق نما. 1045 این بدان که عشق حقیقی و الهی اجر وفا کردن است به اهل وفا و بلکه بی وفایان. 1046 بر سر راه بی وفایان هرگز گل عشق نمی روید مگر اینکه گلی پلاستیکی باشد که بر سینه شیطانی سنجاق شده است. 1047 ولی آنگاه که عشق نابی را دیدی که به بی وفایی روی کرده است، بدان که به معنای اتمام حجت است و پایان عمر رحمت خدا در حق بی وفا، اگر توبه ای نصوح ننماید که معمولا نمی نماید. هرگاه خداوند بخواهد عذابش را بر فرد یا گروهی نازل کند، قبل از نزولش رسولی را برای آخرین هشدار به سویشان می‌فرستد. قرآن. 1048 خداست که زمین را برای شما محل قرار نمود و آسمان را بنا کرد و شما را صورت بخشید به بهترین صورتها و روزی داد از پاکترین آن. این خدا پروردگار شماست که افزون آمد در ربوبیت جهانیان. سوره غافر یا مؤمن. پس یک بار دیگر شاهدیم که خداوند از بابت صورتی که به انسان بخشیده و پاکترین رزقی که به او داده افزون آمده، یعنی مبارک شده است، یعنی الله اکبر شده است. و این واقعه عشق جمادی است که به معنای فزونی خدا در انسان است و عشق پاکترین رزق هاست، رزقی نوری. یعنی عشق فزونی ربوبیت خداوند در انسان است به جمالش و این تعلیم و تربیت عاشقانه خداست برای انسان که برترین نوع ربوبیت است. 1049 یعنی عشق پاکترین رزق و برترین و مبارکترین نوع تعلیم و تربیت انسان است، زیرا عشق برکت و فزونی جمال انسان است، جمالی که به ناگاه به نور عشق هزار چندان پاکتر و زیباتر و الهیتر می شود و این حضور پروردگار است و ربوبیت برترین او در انسان طبق آیه مذکور. پس عشق مستلزم رعایت اشد ادب و تقوا و خشوع و عبودیت است و نه عیش، که رسول عشق می فرماید عشق تمامش ادب است. 1050 و عشق انعام خداست به انسان، یعنی صراط الذین انعمت، و چون انعام کنیم بر انسان روی گرداند صورتش را به سوی. سوره فصلت. و این به آن سبب بود که مبتلا به خوشی‌های ناحق بر روی زمین بودند و نیز به سبب آنچه که ناز می‌کردند. پس داخل شوید درب‌های دوزخ جاویدان را که بد جایگاهی است برای نازنینان متکبر. سوره غافر. یعنی آدمی به واسطه عیش و نازش انعام خداوند و ربوبیت و رزق برترش را به بازی می گیرد و می بازد، یعنی عشق را عیاشی می سازد. 1051 بنابراین آن که مشمول عشق جمالی شد مشمول فتبارک الله رب العالمین است، یعنی ربوبیت و تعلیم و تربیت و خلقت برتر پروردگار، زیرا عشق محصول صورت احسن است. 1052 معنی دیگر این است که چون همه انسان‌ها دارای این صورت احسن پروردگارند پس مشمول عشق هستند و لذا انسان حیوانی عاشق است، ولی آنچه که او را از این انعام برتر محروم نموده و بلکه موجب تباهی او هم می شود و او را بر دوزخ ابدی وارد می کند عیاشی و بازیگری های ناحق بر روی زمین است و ناز و کبر و غرور در قبال عاشق. 1053 ناز به معنای انکار مکارانه نیاز خیش به قصد انکار هر عهد و وفایی و بلکه منت نهادن بر کسی که نیازش را ارضا می کند آشکارا معنای غایت پلیدی است و همین است که خصم درجه اول عشق می باشد که از منظر دینی به معنای اشد کفر است، یعنی نفاق. 1054 بنابراین باید گفت که ناز پلیدترین روش روابط عاطفی بین انسان هاست، به خصوص آنجا که عشقی جاری است. 1055 خداوند می فرماید خدا می داند که در دل شما چیست و نیازهایتان کدامند، ولی اگر بر زبان نیاورید هدایت نمی شوید، زیرا امر هدایت تماماً متکی بر انواع نیازهای مادی و غریزی و معنوی و عاطفی بشر است و اصلاً انسان به عنوان نیازمند ترین حیوان همان نیازمند ترین حیوان به هدایت و سیر الالله است و بدون این نیازها هدایتی ممکن نمی شود و راز هدایت متکی بر نیاز هم بیان صادقانه و خاشعانه است. 1056 و نیاز به عشق و محبوبیت هم ذاتی ترین و بلکه مادر همه نیازهای بشری است. پس رعایت بیان صادقانه در عشق هم واجب ترین صدق ها و بیان هاست که در نقطه مقابل ناز قرار دارد. 1057 و اصلا مسئله رازگویی بین مؤمنان که منجر به حضور خداوند در آن رابطه می باشد که ذکرش رفت، چیزی جز صدق قلبی و بیان راستین نیازهای قلبی نیست که خداوند را در آن رابطه حاضر و ناظر نموده و علاوه بر ارضای نیاز موجب هدایت طرفین به سوی کمال معنوی و روحانی است. 1058 دوستی ها که قلمرو به رازگویی ها و رازداری هاست به میزانی که متکی به صدق و اعتماد و ایمان و تقواست قلمرو به هدایت و سیر الالله است و به میزانی که متکی به دروغ و خیانت و مکر و فسق است موجب زلالت و تباهی است. به مصداق آن گفتگوی اهل بهشت با یکدیگر که راز رسیدن به بهشت را دوستی صادقانه می دانند و نیز گفتگوی اهل دوزخ که دوستی مکارانه را دلیل چنین عاقبتی می خوانند. قرآن و این دو نوع دوستی و رازگویی بین انسان هاست که موجب هدایت یا زلالت است. 1059 ارتباط قلبی بین دو انسان به مثابه امام و مأموم نیز صراط المستقیم هدایت عرفانی است و خداوند بر شما منت نهاد که قلوبتان را به هم مربوط ساخت که اگر همه قدرت دنیوی را با دو برابرش می داشتید نمی توانستید که چنین رابطه ای را برقرار سازید. قرآن و این ارزش خارق العاده رابطه قلبی است که حاصل عشق عرفانی می باشد. 1060 در عشقهای بازاری هر یک از طرفین رابطه در حالی که قصدی جز تصرف تن و اراده و امکانات طرف مقابل ندارند در این حال نمایشی پیچیده از ایثار را ایفا می کنند که از تقابل این دو وضعیت متضاد پیچیده ترین نوع ناز رخ می نماید که در این ماجرا براستی هر یک شیطانی مجسم است. و از این روست که در فرهنگ عامه بشری عشق در نزد عقلا و اهل تقوا یک پدیده شیطانی و ملعون محسوب می گردد و این حق است. 1061 در این عشق بازاری که قلمرو به ظهور کمال شیطنت بشر است آنچه که پرستیده می شود و مورد معامله است پایین تنه و عورت است. در اینجا به یاد آن سخن تلخ و حقیقت بیدار کننده علی در نهج البلاغه می افتیم که ای مردان، از چه روی اینقدر متکبر و مغرورید شمایی که از زن زشت ترین و متعفن ترین و آلوده ترین عضوش را می پرستید، پس به چه چیز خود مفتخرید؟ 1062 این واقعیت عشق بازاری است که از پرستش تعفن و فساد و چرک شروع شده و عاقبت به فحش و زشت ترین تهمت ها و اجابت ها می رسد و پایان می یابد. چنان آغازی را چنین پایانی شایست. 1063 آری شاهدیم که هر کسی در آن واحد برای چندین تن ایفای نقش عشق و عاشقی می کند تا شاید احمقی بیابد و برای مدتی عشق سواری کند و این است که به ناگاه هر یک از طرفین متوجه می شود که طرف مقابلش نیز همین بازی و قصد را دنبال می کرده است و از او رند تر بوده است و بدین گونه انتقام آغاز می شود. نبردی بی رحمانه بین دو گرگ که در لباس میش پنهان شده بودند. دو آدم خار ایثارگر. 1064 امروز این عشق شیطانی در سراسر جهان تبدیل به فرهنگ و عرف و کلیشه شده است که دیگر انگیزه ها و بنیادهای آگاهانش در حال فراموش شدن است، همچون یک عادت جهانی. یک شیطان ملوس یا تابوی ابلیسی. 1065 موسیقی مدرن و مخصوصاً موسیقی پاپ و راک و مشتقاتش آشکارا سخنگوی فرهنگی و جهانی این عشق شیطانی و ابلیسیت تقدیس شده است که گاه تبدیل به فرقه های شیطان پرستی می شود. که این شیطان علناً کوس انالحق هم می زند و پیروانش هم آدمخواری عاشقانه را به فعل می آورند و از روی عشق و ایثار اجساد یکدیگر را می پزند و می خورند که اخبارش گهگاه به گوش می رسد و کسی چندان هم تعجب نمی کند. و گویی ظهور واقعیتی پنهان است که هزاران سال در نهانخانه خانواده ها در جریان بوده است و اینک دموکراتیزه و مقدس معابانه و مفتخرانه تبدیل به حقوق جهانی بشر گردیده است. 1066 بدان که ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور قهاریت و ذوالفقار عشق است که از تاجران و بازیگران و سناریو نویسان و مجریان و دلالان و ایدئولوگ های جهانی عشق بازاری انتقام می ستاند و دجالان عشق را می کشد و شقاوت ملبس به عشق را بر می اندازد. 1067 اگر امام زمان همان بقیت الله است، یعنی آخرین بقایای عشق بر روی زمین است که غیبت گزیده تا آنگاه که عشق بر روی زمین نابود شد یادگارش در زیر زمین و در چاه باقی بماند. کشته باد انسان که چسان خصم عشق است. 1068 آیا به راستی چرا انسان اینسان با عشق ادابت می کند و آنگاه که حریف عشق نشد خود در لباس عشق به جنگ با عاشقان می رود؟ 1069 از آنجا که هر چیزی بر شکل و صورت خود عمل می کند طبق قول قرآن خداوند این حیوان دوپا را از صورت خیش صورت بخشید تا الهی عمل کند تا به تدریج باطنن و به سیرت هم معادل جمال گردد در کمال و عدالت در انسان جز این معنایی ندارد، یعنی باطن او همسان ظاهر و صورتش یعنی الهی شود، در غیر این صورت ظالم است زیرا نامتعادل است و لذا کذاب و ریاکار است و این کذب و ریا و نفاق امری اجتناب ناپذیر است زیرا به ظاهر انسان و به باطن جانور و گیاه و جماد است. اکثر مردمان حیوان و بلکه از حیوان هم کمترند. قرآن 1070 پس ادابت آدمی با عشق خدایش عین ادابت او با جمال الهی خیش است زیرا نمیخواهد مطابق جمال الهی خود عمل کند و اخلاق الله داشته باشد و امروزه هم که به یاری جراحی پلاستیک کارش را آسان‌تر کرده است، یعنی به جای اینکه باطن خود را به واسطه اعمالش مطابق و همسان صورت و جمالش سازد، جمال خود را همسان باطن حیوانی و جمادی خود می سازد. 1071 پس تعریف انسان کامل هم معلوم است، یعنی هرگاه باطن و سیرت و نفس و اندیشه و احساسش همسان و همسنگ جمال الهی او شد کامل شده است، یعنی آدم شده است و وارث علم. 1072 ولی از آنجا که آدمی با جمال الهی خود می جنگد، به دلیل عدم تبعیت از اخلاق الله به تدریج صورت او حیوانی می شود و گاه به دلیل رسوخ و سیطره اجنه و شیاطین در نفسش صورتی جنی و دیوی به خود می گیرد که ما امروزه در سراسر جهان شاهدیم. صورت برخی از سران گروه های موسیقیایی که سخنگویان و ایدولوگ های نبرد با عشق و اشاعی شیطان پرستی هستند، به راستی عین شیاطین و اجنه است و بلکه پیروان آنان در سراسر جهان با انواع آرایش های جنی گویی لشکریان اجنه و شیاطین هستند. 1073 همانطور که مؤمنان به واسطه تقوا و جهادشان سیمایی آسمانی و الهی می‌یابند و مسجود ماه و خورشید می‌شوند همچون یوسف. 1074 خواندن به سحرگاهان به شهود می‌آید، پس تا توانید از شب را برای خدا بیدار بمانید تا شاید مقام محمود یابید. قرآن یعنی آن که خدای را از شب تا به صبح می‌خواند، وقت سحر دیدارش می‌کند و این است مقام محمودش که همان مقام محمدی است که شب زنده‌دار ذاکر و عارف با دیدار جمال پروردگارش جمال محمودی خیشتن را شهود می‌کند و این تعالی جمال است که حاصل تعالی نفس است که در دل هرچه باشد از صورت آشکار شود. به قول علی علیه السلام، یعنی صورت هر کسی آیینه سیرت اوست. 1075 پس با هر که نشینی و هر که را بیشتر ببینی چنو شوی خواه نخواه، زیرا صورت آدمی آیینه است و اهل نظر هموار دگردیسی بلا وقفه جمال انسانها را دمادم نظاره می کند که لحظه ای ثبات ندارد و هر آن نقش نوینی را منعکس می کند. 1076 و این است راز فراق عارف پس از لقای جمال دوست، تا جمال دوست را از لوح دلش به تدریج بر آینه جمال خیش تناورد به واسطه یاد بلا وقفه جمالی که شهود کرده است. و چون بدین مقام رسید در دیدار بعدی، عجبا که دوست را به جمال خیشتن شهود می کند. و این حقیقتی عینی برای این جانب بوده است و مصداق تحقق مقام محمودی. 1077 پس عرصه فراق در حقیقت مهلت و زمانی است که عارف فراق و فرق بین باطن و صورت خود را جبران کند و به ظاهر و باطن یکی شود و این مقام صدق و توحید است و وحدت وجود انسان با خودش و خدایش. 1078 و این است راز یار عرفانی که ادبیات عرفانی ما مملو و شرح و بیان اسراروار و استعاره‌ای و شاعرانه اوست که گاه آینه جمال خداست و گاه رقیب و هووی خداوند است و گاه خود خداست و به ندرت نام و آدرس زمینی این یار قار عارفان مکتوب و اعتراف شده است، مثل نظام اصفهانی در مکه که دختر عارفه ایست که جمال آینه که پروردگار برای ابن عربی است که تقریبا همه آثار ابن عربی به مثابه فرزندان عرفانی این رابطه اند، و یا کیمیا خاتون دخترک حدود 14 ساله ای که آینه جمال حق برای شمس تبریزی بود که گویا در زیر نگاه لاهوتی شمس ذوب شده و در مدت کمتر از 1 سال به مرگی عجیب از دنیا رفت. این نوع زوج عرفانی را بایستی از مصادیق ازدواج ایمانی در قرآن کریم دانست. ای مؤمنان از عورتهای خود محافظت کنید الا بر همسرانتان و یا کسی که مالک ایمان شماست. سوره مؤمنون، که تقریبا همه مترجمین و مفسران قرآن ما ملکت ایمانهم را به معنای به دست آوردن و کنیز و نوکر و غنیمت جنگی دانستند، که به نظر بنده این معنایی خلاف روح قرآن و اسلام است و تهمتی ناحق به خدا و اسلام می باشد که بردگی زن را تصدیق می کند و گویی مرد هرگاه که زنی را به هر طریقی به دست آورد می تواند بگاید. پناه بر خدا از جهل علما. به نظر ما این آیه بیانی از ازدواج هبه‌ای است که زن مؤمن خود را به میل خود و بلکه به شوق تسلیم مردی می کند که ایمانش از اوست. همانطور که چون این مواردی درباره رسول خدا و برخی ائمه هدا گزارش شده است. چرا که در قرآن کریم می خوانیم که ای مؤمنان، رسول از نفس خود شما بر شما ارجح است، یعنی از خود مؤمنان بر آنان محرمتر است، زیرا منشأ ایمان و هدایت آنهاست. همانطور که خداوند از رگ گردن به مؤمنان نزدیکتر است، یعنی از خود آدمی به او نزدیکتر می باشد. همانطور که در آیه حجاب هم آشکارا شاهدیم که خداوند زنان مؤمنه را امر به رعایت حجاب در قبال کافران می کند، اعم از زن یا مرد کافر. زیرا کافر نسبت به مؤمن بیگانه و نامحرم قلبی است. همانطور که مؤمنان را خواهران و برادران ایمانی نامند تا آنجا که از یکدیگر ارث برند. به راستی که مؤمنان برادرند. قرآن. پس ما ملکت ایمانهم به معنای مالکیت و تملک ایمانی است و نه مالکیت دستی، زیرا در این صورت هرچه که به دست آید حلال شمرده می شود. همانطور که محمد مصطفی رحمت بر عالمیان و به مثابه مادر بشریت است و علی مرتضی هم ابو تراب و پدر خاکیان است و محرم اسرار همه انسان هاست، و به قول حافظ شیراز، هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. و چه بسا زن و شوهری که تا به آخر نامحرم یکدیگرند و رابطشان ماهیتی زنایی دارد و لذا تمام عمر مشغول تهمت و عداوت هستند، زیرا حقوق الهی را رعایت نمی کنند و لذا قلوبشان از هم بیگانه و نامحرم است، چون حق عشق ادا نمی شود. 1079. پس یار عرفانی به مثابه همسر عرفانی به همدل روحانی است و وصالشان نیز همین گونه است و وصالی نوری می باشد تحت شعاع قرة العین یا نور چشم حاصل از بصیرت قلبی و معرفت شهودی. و آنان که می گویند پروردگارا به ما نور چشمی اعطا فرما که جمال همسر و فرزند خود را شهود کنیم و ما را امامان متقین قرار ده. سوره فرقان. و کس نمی داند که چه چیزها که پنهان شده از چشمانش به واسطه فقدان نور چشم به دلیل اعمالشان. سوره سجده. یعنی عارفان دارای نور چشم که دارای مقام امامت هم هستند با جهانی بهشتی روبرویند، و لذا جمال آسمانی و الهی مؤمنان و پاکان را می‌بینند و این وصالی عرفانی و نورانی است که در مسئله یار عرفانی و عشق عرفانی وجود دارد. این عارفان را صاحب نظر یا اهل نظر نیز گویند که با نظرشان مردمان را منقلب و بیدار نموده و به خود می آورند و چه بسا شفاعت می کنند و شفا می دهند و بر باطن بینایند و لذا محرم اسرار خلق هستند، چرا که مقیم حرم پروردگارند و امانت دار او. 1080. برخی می گویند این کتابی عرفانی و بی نظرانه نیست و عاشقانه که اصلا نیست و بسیار ایدئولوژیک و متعصبانه و قهار است و این در شأن عشق و عرفان نیست. حق با این هاست و بهتر است بروند اسرار عشق را در فیلم لاو استوری تماشا کنند و در کتاب هنر عشق ورزی آقای فروم ارزیابی نمایند. و اگر اسرارآمیز ترش را دوست داشتند به کتاب‌های فال چینی و هندی رجوع کنند و باز هم اگر عجیب و غریب ترش را می‌پسندند به شطحیات روز بهان و غزالی مراجعه نمایند و یا تذکرت الاولیای عطار را بخوانند و یا تفاسیر صدمنی مثنوی را تبرقی کنند و یا فالی از حافظ بگیرند. و اگر باز هم حالی نداد کلمه لاو را در اینترنت سرچ کنند و به سراغ اقلام ممنوعه بروند که کل اسرار در آنجا هدیه شده است. 1081 بگذریم. آری، اگر به راستی هر چیزی بر شکل خود عمل می کند، پس هر چیزی و همه انسان ها به طور اتوماتیک در حال کمال هستند. پس چرا آدمی غیر از این است؟ زیرا هنوز خلقتش کامل نشده است، در قلم رو به تشریع و تاریخ الا انگشت شماری. ولذا جمال آدمی هم همچون سیرتش کامل نیست و فقط ظرف کلی جمال داده شده است، یعنی ماکت و اسکلتش. آنان که صاحب نظری در رؤیت صورت‌های ما هستند می‌بینند که سه صورت کلی حضور دارد که یکی قرص کامل ماه در شب 14 است که این اسکلت جمجمه یک مرده در قبرستان است و دو نیم رخ روبرو و لب به لب از یک پیر زال و یک دختر نیمه خندان گریان. و این خود بیان سیر تکامل انسان است از آغاز تا پایان. 1082 انسان حیوانی عاشق است و حیوان نبات عاشق است و نبات جماد عاشق است و جماد هوای عاشق است و هوا مکان عاشق است و مکان هم زمان عاشق است و زمان هم بی زمان یا اکنون عاشق است و اکنون هم عدم عاشق است و عدم عشق است. 1083 یعنی عدم که عشق بود بر خود عاشق شد و اکنون گشت، یعنی حال شد، و حال بر خود عاشق شد که زمان گشت، یعنی عشق حال بر خودش موجب جریان یافتن آن شد، زیرا زمان همان حال جاری است. و سپس زمان عاشق بر خودش شد که مکان یا فضای لامتناهی گردید و این فضای لامتناهی یا آسمان بر خود عاشق شد که هوا گشت که همان عالم ذره است، یعنی ذرات، و عالم ذره بر خود عاشق شد که جهان جمادی شد و جهان جمادی بر خود عاشق شد که نبات حاصل آمد و نبات بر خود عاشق شد که حیوان گشت و حیوان بر خود عاشق شد که انسان پدید آمد و انسان بر خود عاشق شد که خدا رخ نمود که جمال عشق ازلی یا جمال عدم است. در این تحولات عشق تا ابد حیران بمان. 1084 پس انواع و درجات عالم وجود و موجودات همان انواع و درجات عشق است. 1085 و نیز این که عشق همواره عشق به خود است که خود را غیر می سازد و در غیر تعالی می یابد، یعنی غیر شدن که همان تغییر است، همان عاشق شدن برخیش است. 1086 پس اگر هر چیزی عاشق برخیش است، بدان معناست که برخیش بینا و خودآگاه است و عشق حاصل این خودبینی و خودآیی است. به راستی که انسان بر خودبیناست، قرآن، و بلکه هر چیزی به درجه‌ای دارای این خودبینی و خودآیی است در کیفیت خاص خودش. 1087. پس انواع و درجات موجودات عالم حامل انواع و درجات خودبینی و خودآیی است و کل سیر تکامل جهان هستی سیر تکامل خودبینی و خودآیی است که انسان در حد کمال این صفت است. 1088. و خداوند حامل مطلق خودبینی و خودآگاهی است و لذا مطلق عشق به خیش و لذا بر کل کائنات که قلمرو به خودبینی و خودآیی اوست بینایی و آگاهی دارد. 1089. پس آدم همان عدم آگاهی و عدم آیی است. 1090. آگاهی عدم در باره عدمیتش سرآغاز عشق و لذا پیدایش عالم است. 1091. پس خدای ازل همان عدم است که بر عدمیتش آگاه است، یعنی عدم آ خود آ، خودی که البته عدم است، نیست و می داند که نیست و مگو که چگونه چیزی که نیست می داند که نیست. این همان معنای آگاهی محض و مطلق است، یعنی خود آگاهی مطلق، بودن مطلق، ذهن مطلق، هوش مطلق. و به یادآور معارف خدا و موسی را که موسی پرسید تو کیستی و خداوند پاسخ داد که هستم آنچه هستم. 1092. بسیاری از موجودات در عالم هستند که از نظر هوش و حواس و ادراک ما بشر نیستند ولی برای خودشان هستند، مثل ویروس، اجنه، امواج رادیویی، ارواح مردگان و امثالهم. خدا هم همین گونه است. 1093. عدم نبود و چون دانست که نیست عاشق بر نیستی خود شد، و یا چون عاشق بر خود شد خود را شناخت. پس پیدایش هستی از عدم آگاهی و عشق بر عدمیت خود بوده است. 1094. این عدم آگاهی در هر مرحله از خلقت جدید و طبقه ای از جهان نو شرط پیدایش و زایش است تا به انسان. 1095. یعنی مثلا اگر حیوان بر عدمیت ازلی خود آگاه نمی شد، انسان پدید نمی آمد، همانطور که اگر انسان بر عدمیت ازلی خود آگاه نمی شد، خداوند رخ نمی نمود. 1096. جهان را این گونه آفریدیم که به آنی امر کردیم که بشو و همان دم شد آنچه که منظور ما بود. قرآن. انسان نیز این گونه همان می شود که باید و می خواهد باشد، یعنی مظهر و خلیفه خدا. 1097. پس انسان باید عاشق بر انسانیت الهی خود باشد تا خود را امر به کن فیکون نماید و به آنی خدای را از خود بر جهاند، همانطور که او هستی را از عدم بر جهاند و جهان را جهاند از ذات عدم خیش. 1098. پس ای انسان، جمال و کمال و قدرت و جبروت و حق و احدیت و صمدیت و سرمدیت ذات خودت را به آنی متجلی ساز گر عاشق خدای خیشی و عاشق خداییت خیشی و عدمیت خدا را در خود دیده ای. پس وجود خدا باش ای انسان، اینقدر بی غیرت مباش، اینقدر بی قدر و قیمت مباش، اینقدر خار و ذلیل مباش. بمیر تا زنده شوی، کشته باش تا بکشی ابلیس را. 1099. این بدان که عدم عرصه آگاهی محض است، در عدم غیر نور آگاهی هیچ نیست، آگاهی بر عدمیت و نه آگاهی بر وجود و موجودیت که یک آگاهی مرکب است. یعنی توحیدی ترین و نابترین آگاهی همان آگاهی بر عدمیت خیش است و این نور نور آگاهی است که وجود ازل است. 1100 پس اگر می خواهی از عدم وجود آفرینی، بازگرد به عدمیت خود و عدمیت خود را بپذیر و در آن مقیم شو و از آنجا امر به کن فیکون نما. پس راه و رسم آفرینش از عدم را آموختی و این آموزه ای کاملا بدیع و اصیل برای نخستین بار در تاریخ خلقت انسان است که آموخته شد. 1101 و آیا چگونه توانی به این عدمیت بازگردی و در آن مقیم شوی و عین نور آگاهی بر عدم خود شوی؟ به قدرت عشق و اراده که به وصال. 1102 خاصه آن عشق و وصالی که از آن رخ الهی متجلی گردد. پس تا رخ الهی از عدمیت تو براید و تاریخ بشریت تو به سراید، در عدم بمان ای آدم. 1104 و فراموش مکن که آفرینش یعنی آفرینش از عدم. پس برای به وجود آوردن عدم بایستی هستی خود به عدم زنی تا عدم را به وجود آوری. 1104 تا جمع هستیت را بر نیستی نزنی و قماری کامل برای باختن کامل فراهم نیاوری، از عدم نمی رهی و به وجود نمی آیی. 1105 پس باید بر عدم عاشق باشی، بر آدمی که قصد نجات دادنش از عدم را داری، چه خودت باشی چه غیر. 1106 خداوند مرا دوست دار خلقش و عاشق بدبخت ترینشان ساخت. هستیشان پستیشان و حقارت و عذابشان بود و این مقامی بسیار پست تر از عدم است به لحاظ صفات، زیرا عدم مظهر ذات مطلق مبرا از صفات است و از منظر صفات وجودی گویی که نیست نیست. ولی هستی این مردمانی که من عاشقشان بودم از عدم هم معدوم تر بوده است، یعنی مظهر همه صفات ضد وجود بودند. روسبی، معتاد، همجنس، گرا، عقیم، دریوزه، برده، علیل، زلیل، منفور و منزجر از خیشتن، یعنی ضد وجود بودند، در حالی که عدم ضد وجود نیست بلکه فقدان موجودیت و مبرا از صفات است مثل صفر. 1107 و اما بعد این ضد وجودان به این پندار آمدند که لابد از بهترین آدمیانند که مورد عشق من قرار گرفتند، ولذا آنگاه که از این عشق هستی یافتند، چون به آنان گفتم که اگر می خواهید دوباره به وضعیت سابق خود باز نگردید، برخی حقوق را رعایت کنید، به ناگاه با کمال حیرت به من می نگریستند که مگر هیچ عیبی هم تا کنون در ما بوده است؟ اگر بوده پس چرا تو اینقدر ما را دوست می داشته و مریدی و خدمت می کرده ای؟ و این سرآغاز اجابت آنان به این بنده سراپا تقصیر. میدانی منطقشان چیست؟ میگویند پس معلوم شد که ما را برای خودمان دوست نمی داشتی، برای خدا دوست می داشتی. کفر را بنگر و حماقت را. 1108